آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به حمله اسرائیل به کاروان حامل کمک به نوار غزه تشکیل جلسه داد. موسوی و کروبی رسما برای برگزاری راهپیمایی در روز 22 خرداد درخواست مجوز کردند. و حمله ارتش اسرائیل به کاروان کمک برای غزه با محکومیت جهانی مواجه شده است. سلام، ساعت 12 بامداد به وقت تهران است و امروز سه‌شنبه 11 خرداد 1189 خورشیدی برابر است با 31 ماه مه 2010 میلادی. در آغاز بامداد روز سه‌شنبه با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید و از شما دعوت می‌کنم که پیش از هر چیز بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو با بهروز کارونی که در کنار من در استودیو نشسته.
بامدادتان خوش شنوندگان گرامی. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه در ساعت 7 عصر به وقت نیویورک درباره حمله اسرائیل به کاروان حامل کمک به غزه آغاز به کار کرد. نواف سلام، سفیر لبنان در سازمان ملل متحد که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، خواستار تشکیل جلسه اضطراری در مورد این حمله شده بود. ترکیه خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی حمله نیروهای اسرائیلی به کاروان کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه شده بود. حمله ارتش اسرائیل به کاروان کمک برای مردم غزه با محکومیت جهانی روبرو شده است. بانگی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه گفت که از این حمله شوک زده شده است و خواستار تحقیق کامل در این مورد شد. ویلیام برتون، سخنگوی کاخ سفید، نگرانی عمیق خود را از این حمله و تلفات ناشی از آن ابراز داشت. وزارت خارجه روسیه نیز با انتشار بیانیه‌ای این حمله را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین‌المللی دانست. همچنین وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که هیچ چیز نمیتواند خشونت اسرائیل در قبال این ناوگان را توجیه کند. وزیر خارجه آلمانی درباره کشته شدن فعالان حقوق فلسطینیان نگرانی عمیق خود را ابراز داشت. همچنین یونان، سوئد و اسپانیا سفیر اسرائیل را فراخواندند. یک کاروان شامل 6 کشتی حامل 10,000 تن کمک قصد شکستن محاصره نوار غزه را داشت که با واکنش نیروی دریایی اسرائیل روبرو شد. دست کم 10 تن در این حمله کشته شدند. میر حسین موسوی و مهدی کروبی از سران رهبر مخالفان دولت رسما برای برگزاری راهپیمایی در روز 22 خرداد درخواست مجوز کردند. این دو برای همین منظور روز دوشنبه پس از دیدار با یکدیگر نامه‌ای خطاب به مرتضی تمدن، استاندار تهران نوشتند. در این نامه از وجود تردیدهای جدی در نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته یاد شده و از استاندار تهران درخواست شده است تا در سالگرد این رویداد مجوز راهپیمایی آرامی از میدان امام حسین تا میدان آزادی را صادر کند. منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به بند انفرادی زندان رجای شهر کرج منتقل شده است. به گفته نزدیکان آقای اوسانلو، انتقال این فعال کارگری به بند انفرادی زندان رجای شهر روز شنبه صورت گرفته است. پیش از این وی در بند زندانیان مبتلا به بیماری‌های عفونی و معتادان نگهداری می‌شد. به گفته نزدیکان منصور اوسانلو، برای این فعال کارگری پرونده امنیتی جدیدی نیز تشکیل شده است. بر اساس این گزارش همین پرونده موجب انتقال او به بند انفرادی شده است. هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه روزنامه گل را توقیف کرد و به 11 روزنامه و 3 نشریه دیگر تذکر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، توقیف روزنامه گل به دلیل آنچه انتشار و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و اصرار به ادامه تخلفات نامیده شد صورت گرفته است.
سپاسگزارم بهروز کارونی. اما مروری کنیم بر فهرست مطالبی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. حمله اسرائیل به کشتی‌های امدادرسانی به غزه بحرانی تازه در منطقه ملتهب خاورمیانه برانگیخته است. در این باره با یک خبرنگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در منطقه گفتگو خواهیم کرد. خالد مشعل در مصاحبه با روزنامه گاردین خبر از تماس چند نماینده آمریکا به صورت غیرعلنی با او داده است. گزارشی از این خبر خواهید شنید. میرحسین موسوی و مهدی کروبی باز هم خواسته خود برای برگزاری یک تظاهرات آرام و مسالمت‌آمیز را در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران تکرار کردند. گزارشی در این باره خواهیم داد. مسئله حجاب باعث استعفای دست جمعی گویندگان زن در شبکه الجزیره شده است. گزارشی در این باره می شود. و اگر همچنان روی همین ایستگاه بمانید، گزارش های دیگری از توصیه وزیر خارجه ژاپن به منوچهر متکی و تظاهرات ایرانیان ساکن آلمان در مخالفت با حکم اعدام در ایران می شنوید. و در نیم ساعت دوم این مجله دو برنامه خواهیم داشت. ابتدا گفتگوی ویژه هفته، این هفته با ایرج گرگین پیشکسوت رسانه‌ای، و سپس در برنامه هفتگی دیگرمان با نام هنر و هنرمندان به زندگی امین الله حسین آهنگساز خواهیم پرداخت. با رادیو فردا بمانید. همینطور که می‌دانید، واکنش‌های بین‌المللی به مسئله حمله اسرائیل به کشتی‌های حامل کمک به نوار غزه باعث بحران‌های زیادی در منطقه و همینطور خبرهای بسیاری در این زمینه شده. در حال حاضر خبرنگار ما در منطقه خانم فرنوش رام، ببخشید، خبرنگار آزاد و تحلیلگر مسائل خاورمیانه هستن. ایشون پشت خط هستن، به ایشون سلام میکنم. خانم رام، صدای منو دارید؟
درود به شما آقای قاسمفر و درود به ملت ایران. بامداد شنوندگان در ایران با شادکامی و تندرستی همراه بود.
خانم رام، آخرین خبرها از این ماجرای اخیر چه هست؟
آقای قاسمفر میگویند که دیوانه سنگی به چاه میاندازد که صد عاقل نمیتوانند آن را بیرون بیاورند. حقیقت امر اینه که اون برخورد بدور از خرد و اهمالکاری که شب گذشته در آبهای دریای مدیترانه در نزدیکی غزه صورت گرفته است، حالا آنگونه که اسرائیل میگوید که در محدوده آبهای اسرائیل بوده ولی کشورهای خارجی میگویند که در محدوده آبهای بین المللی بوده، موجب شده که از نه تنها در رام الله و غزه عزای عمومی برقرار بشه، نه تنها مردم در اسرائیل به حالت وحشتی دچار بشن از تکرار حملات راکتی و موشکی در مرزهای شمالی خودشون در جنوب اسرائیل، بلکه تا به شورای امنیت، تا به اتحادیه اروپا و تا به کاخ سفید این ماجرا کشیده شده. در شورای امنیت ما میبینیم که همین الان درست دقیقا در همین ساعت علی‌رغم تعطیلات آخر هفته‌ای که در آمریکا برقرار هست، ولی این ماجرا در اونجا در جریان هست. اما مهمترین مسئله بازگشت فوری و اضطراری آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است. آقای نتانیاهو از مدت‌ها قبل برای ملاقات فردا سه‌شنبه در کاخ سفید با باراک اوباما لحظه شماری می‌کردند. بعد از دو ملاقات بسیار سخت و دشوار و عتاب‌آلودی که آقای اوباما با آقای نتانیاهو در ماه‌های گذشته داشتند، قرار بود که این دیدار آشتی کنان و این شیرینی خوران فردا برگ پایانی بر این تنش مناسبات دولت‌های واشنگتن و اورشلیم باشه، ولی موجب شده که آقای نتانیاهو با شتاب سفر خودش رو به کانادا ناتمام بگذاره و برگرده و یک تماس تلفنی کوتاه با آقای اوباما داشته باشه. در هر حال این مهمترین و تازه ترین مسئله منطقه هست. چیزی که میشه گفت یک نور امیدی هم هست اینه که به نظر میاد که تعداد کشته ها در این رخداد برخورد دریایی 15 نفر نباشند. در ساعت اخیر این احتمال مطرحه که حتی تعداد کشته ها ممکنه 9 تا 10 نفر بوده و نه 15 نفر که بعد از ظهر امروز نیروی دریایی اسرائیل اعلام کرده بود.
خانم رام، این مسئله‌ای که الان پیش آمده تا چه حد بر مناسبات منطقی اسرائیل با کشورهای همسایش، به ویژه مثلا خود ترکیه که از همپیمانان اسرائیل هست، میتونه تأثیر منفی بگذاره؟
آقای قاسم‌فر، ما باید مسلمه که از بامداد امروز ما شاهد تظاهرات بسیار گسترده‌ای در آنکارا، استانبول و حتی شهرهای دیگر ترکیه بودیم. میدونید که ترکیه الان نزدیک 25 سال هست که با اسرائیل مناسبات کامل در سطح سفیر و علاوه بر اون پیمان‌های متعدد امنیتی، دفاعی و نظامی داره. اسرائیل حتی در دوران نخست وزیری آقای اربکان، اولین نخست وزیر اسلامگرای ترکیه، پیمان‌های نظامی و دفاعی مستحکمی رو با ترکیه داشت و که این پیمان‌ها حتی در دوران نخست وزیری اولیه آقای رجب طیب اردوغان هم نه تنها کاملا حفظ شده بود، بلکه چنان گسترشی پیدا کرد که ارتش اسرائیل و ارتش ترکیه در مانورهایی پا به پای همدیگه در آبهای منطقه شرکت میکردن. مسئله که جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به اون ابراز نگرانی میکرد، ولی ما دیدیم که از ژانویه 2009 که اسرائیل به غزه حمله کرده بود و آقای اردوغان همراه با رئیس جمهوری اسرائیل در کنفرانس داووس، همایش بین المللی داووس حضور داشتن، آقای اردوغان برخورد لفظی که در یک پنل سیاسی با آقای پرس داشتن تمامی این ماجرا رو عوض کرد و از اون زمان تا به امروز آتش این تنش مناسبات دولت‌های آنکارا و اورشلیم هر بار به بهانه و انگیزه دیگری روشن شده. من به گمان من بازگردوندن این جسدها به ترکیه که به نظر میاد بیشتر این کشته ها از اهالی خود مردم ترکیه باشن، موجب بشه که آتش خشم مردم منطقه و مردم ترکیه رو علیه اسرائیل شدت ببخشه و ترکیه
خانم رام در مزاد هم در خود اسرائیل هم آیا واکنش هایی وجود داشته؟ ما دیدیم که گویا یکی از وزیران کابینه اسرائیل از وقوع این تلفات ابراز تأسف کرده.
بله 100%. الان خانم سیپی لیبنی رهبر اپوزیسیون اسرائیل انتقادهای بسیار تندی از این ماجرا کردن. همین الان که من با شما صحبت میکنم در برابر ساختمان وزارت دفاع در تل اویو صدها نفر از چپگرایان و از مردمان عادی اسرائیل جمع شدن و علیه تصمیماتی که آقای اهود برک در واقع ایشون مسئول بوده، چون نخست وزیر در کانادا بود، ایشون رو مسئول بیخردی، اهمالکاری و رفتار بدور از تدبیر در این ماجرا میدونن و بسیار معتقدن که این مسئله موجب یک ضعف شدیدی در جایگاه بین المللی اسرائیل شده، اون هم در بزنگاهی که اسرائیل به حمایت بین المللی نیاز داشت، به آرامش منطقه‌ای و جهانی نیاز داشت تا بتونه به ماجرای اصلی که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه اسرائیل هست رسیدگی بشه. ولی همون شورای امنیتی که اسرائیل انتظار داشت که هر چه زودتر تحریم‌های دور چهارم علیه ایران رو تایید بکنه، می‌بینیم که همون شورای امنیت الان در آخر هفته با تعطیلات آمریکایی نشسته است و دارد که
به اسرائیل در واقع فکر می‌کنه.
اسرائیل بله داره یک کلنجار میده.
سپاسگزارم خانم فرنوش رام، خبرنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در منطقه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خالد مشعل رهبر سیاسی حماس در مصاحبه‌ای با روزنامه بریتانیایی گاردین گفته است که اخیراً چند نماینده از سوی ایالات متحده با او تماس گرفتند، اما آمریکا جرأت علنی کردن این موضوع را نداشته است. این گزارش گاردین روز یکشنبه و پیش از حمله نیروی دریایی اسرائیل به کاروان بین‌المللی کمک رسانی به غزه انتشار یافته. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، دیدار فرستاده دولت ایالات متحده با جنبش حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، می‌تواند بیش از همه محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی را سرخورده کند. خالد مشعل در مصاحبه با گاردین ضمن تشکر از بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای میزبانی دیدار وی با دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه گفت که درباره تماس آمریکاییان و اینکه آنها جرأت علنی کردن این دیدار را ندارند با رئیس جمهور روسیه گفتگو کرده است. سازمان حماس همواره به رسمیت شناختن کشور اسرائیل را یکی از بزرگترین اشتباه‌های جنبش الفتح آقای عباس دانسته که به 17 سال گفتگوی بی‌ثمر انجامیده است. خالد مشعل در گفتگو با روزنامه گاردین همچنین پیشبینی کرده که شرایط گفتگوهای چهار جانبه کنونی که وی از آن به عنوان دام یاد کرده است تغییر خواهد کرد. به گفته رهبر حماس، بسیاری از سران کشورهای غربی به این نتیجه رسیده اند که زمان محاصره نوار غزه پایان گرفته است. رهبر سیاسی حماس به روزنامه گاردین همچنین گفته است که معادله قدرت در خاورمیانه در حال تغییر است و ایران، ترکیه و سوریه به قدرت‌های اصلی منطقه تبدیل شدند. آقای مشعل همچنین جنگ 33 روزه اسرائیل و لبنان در سال 2006 میلادی و جنگ اسرائیل با حماس در سال 2009 میلادی را از عوامل تقویت سیاسی و نظامی دو سازمان حزب الله لبنان و حماس معرفی کرده است. رهبر سازمان سیاسی حماس همچنین تصریح کرد که اسرائیل به دنبال جنگ با حماس، حزب الله و سوریه است، اما در گزینش جبهه این جنگ تردید دارد. او با این حال جنگ با حماس را محتمل دانسته و نسبت به عواقب آن هشدار داده است. روزنامه انگلیسی گاردین می‌افزاید که رهبر سیاسی حماس سخنان باراک اوباما را در قاهره شجاعانه خوانده، اما متذکر شده است که تلاش‌های پیگیر دولت ایالات متحده در جهت شکست تشکیل دولت وحدت ملی بین حماس و الفتح مایوس کننده بوده است. به ادعای آقای مشعل، جورج میچل فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه به دولت محمود عباس هشدار داده که در صورت تشکیل دولت وحدت ملی با حماس، ایالات متحده کمک‌های خود به تشکیلات خودگردان را قطع خواهد کرد. رهبر سیاسی حماس در پایان گفتگو با خبرنگار گاردین اضافه کرده که فلسطینی‌ها و عرب‌ها آماده پذیرش دولت اسرائیل در محدوده مرزهای مشخص شده سال 1967 میلادی و تشکیل دولت فلسطینی با مرکزیت بیت المقدس و بازگشت آوارگان فلسطینی بودند، اما اسرائیل آماده پرداخت چنین هزینه‌ای نبوده است.
گزارش نادر صدیقی رو می‌شنیدید، همکار ما در واشنگتن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
هواداران جنبش سبز با نزدیک شدن به سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به دنبال آن هستند تا ببینند سران جنبش سبز چه برنامه‌ای برای این روز دارند. از سوی دیگر مسئولان نظامی و انتظامی ایران از آغاز خرداد ماه اقدامات خود برای کنترل و برخورد با اعتراض‌ها را در دستور کار قرار دادند. سرتیپ حسین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ چندی قبل گفته بود که پلیس با هر گونه تجمع غیرقانونی برخورد می‌کند. حالا میرحسین موسوی و مهدی کروبی با امضای درخواست مشترکی صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی آرامی در تهران را خواستار شدند. آرش حسن نیا گزارشی دارد در همین باره.
مهدی کروبی صبح روز دوشنبه میزبان میرحسین موسوی بود تا این دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پارسال در آستانه رسیدن به سالگرد آن روز و وقایع پس از آن با امضای درخواستی مشترک خطاب به استاندار تهران از مرتضی تمدن بخواهند تا برای برگزاری یک راهپیمایی از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران مجوز لازم را صادر کند. پیش از این مرتضی تمدن استاندار تهران در واکنش به اخباری مبنی بر درخواست مجوز برگزاری راهپیمایی در روزهای 22 خرداد یا 25 خرداد گفته بود تاکنون هیچ مجوزی به وزارت کشور ارائه نشده است. این دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات پارسال درخواست خود برای برگزاری یک راهپیمایی آرام را بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی استوار کردند که بر اساس آن اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. در این دیدار که برخی سایت‌های اینترنتی از آن به عنوان آخرین جلسه هماهنگی پیش از سالگرد انتخابات یاد کرده‌اند، مهدی کروبی نماینده آیت الله خمینی در بنیاد شهید و امور حج از انحصارگری گروهی در سخن گفتن از آیت الله خمینی و استفاده گزینشی از سخنان او گلایه کرد و گفت این روزها یک گروه خاص فقط می توانند درباره امام سخن بگویند و مراسم برگزار کنند و آن گروه خاص هم گروهی نظامی هستند.
جوری کنیم که مردم خیلی گروه طلا می دونن شرکت کنن انجام بدن و یک گروه نظامی هم تازه باشه اصل با اصل.
میرحسین موسوی نخست وزیر دوران آیت الله خمینی نیز در سخنانی گفت همکنون وضعیت کشور به گونه ای است که این افراد تصویر آیت الله خمینی را نیز زندانی کردند.
خود تصویر امام را چرا زندانی
کردیم؟ حالی که کردیم دیدیم که اینو
مهندسی کرد روی تربیر خاص که بتونه ما کمک بکنه سر قدرت باقی بمانیم از ما مکنه داره این به مدنی چی؟ امانه حبش کردن خود امان.
انتقاد میرحسین موسوی و مهدی کروبی به در دست گرفتن کارهای اجرایی برگزاری مراسم امسال درگذشت آیت الله خمینی اشاره دارد که نیروهای نظامی سپاه و بسیج کار ساماندهی و اجرای آن را بر عهده گرفتند. از زمان درگذشت آیت الله خمینی در سال 1368 مراسم سالگرد درگذشت او را ستاد برگزاری این مراسم واقع در دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی و خانواده او برگزار می‌کردند، اما امسال برگزاری این مراسم را نیروهای بسیج و سپاه عهده‌دار شدند.
گزارش آرش احسان‌نیا رو می‌شنیدید. شاید حجاب این روزها فقط در ایران در صدر مسائل روز جامعه نباشد. حجاب و ظاهر مجریان زن در مهمترین شبکه خبری جهان عرب الجزیره هم برای این شبکه دردسرساز شده. آزادی اسدی و جزئیات بیشتر.
چند مجری زن شبکه الجزیره در روزهای اخیر به گفته خودشان به دلیل تحت فشار قرار گرفتن برای رعایت حجاب و کاهش آرایش از کار کنارگیری کردند. به گزارش روزنامه الحیات، دست کم 5 مجری زن محبوب الجزیره در روزهای اخیر به طور گروهی از کار کنارگیری کردند. در همین حال 3 مجری دیگر هم به مسئولان این شبکه تلویزیونی هشدار دادند که احتمال دارد آنها هم استعفا کنند. مجریان زن الجزیره در دفاع از خود گفتند که لباس و آرایششان در مقایسه با سایر شبکه‌های دنیای عرب فروتنانه و پوشیده بوده است. این در حالی است که به گفته رسانه‌های جهان عرب، مسئولان شبکه الجزیره اخیراً بیش از پیش به خانم‌های مجری تذکر می‌دهند و در نحوه پوشش و ظاهر آنها دخالت می‌کنند. این 8 مجری در ماه ژانویه هم در نامه‌ای به مسئولان الجزیره نوشته بودند که مبادا بخواهند تذکر در مورد حجاب را به امری روزمره تبدیل کنند. شبکه خبری الجزیره که مقر آن در دوحه پایتخت قطر است، از نخستین سال کار خود سال 1996 به مهمترین شبکه خبری جهان عرب تبدیل شد و بعد از مدتی نیز بخش انگلیسی خود را از جمله با استخدام 10 نفر از مجریان و گزارشگران غربی راه اندازی کرد که این شبکه نیز در سراسر جهان بسیار پربیننده شد. شبکه عربی الجزیره در آغاز کار خود مجری محجبه نداشت، اما هنگامی که یکی از مجریانان با حجاب گرچه با آرایش غلیظ در برابر دوربین ظاهر شد و مورد حمایت گسترده جهان عرب قرار گرفت، سنتی نانوشته آغاز شد که برخی دیگر از مجریان زن این شبکه را به استفاده از حجاب تشویق کرد. در حالی که شبکه الجزیره در گذشته گفته بود که محجبه شدن مجریانش به اختیار خود آنهاست نه ناشی از اجبار، روزنامه الحیات روز یکشنبه نوشته است یک کمیته داخلی شبکه در گزارشی بعد از بررسی شکایات مجریان زن اعلام کرده است که الجزیره حق دارد در مورد ظاهر و پوشش مجریان خود تصمیم بگیرد و شرایط و محدودیت‌هایی را با هدف ارائه وجهی همگن از شبکه به اجرا بگذارد. این تصمیم شبکه عربی الجزیره در مورد ظاهر مجریان خود در حالی است که شبکه‌های تلویزیونی بسیاری در جهان عرب و در شبکه‌های تلویزیونی وابسته به دولت‌های عربی از مجریان زن با ظاهر کاملاً غربی استفاده می‌کنند.
5 تن از مجریان شبکه خبری عرب زبان الجزیره در اعتراض به قوانین تازه برای حجاب اجباری استعفا دادند. آزاده اسدی گزارش می‌داد.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
هر روزت تعداد زیادی از شنوندگان دیدگاهشون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا میگذارن و همکاران من تعدادی از این پیام‌ها رو انتخاب میکنن، پیام‌های مرتبط با اخبار رو بیشتر انتخاب میکنن و اون رو در برنامه‌های خبری پخش میکنن. الان هم چند تایی از این پیام‌های مرتبط با خبرهای روزانه آماده است که میتونیم بشنویم.
در خصوص جریمه خانم‌های بدحجاب توسط حکومت می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. خیلی مشکلات جوان‌ها برای ازدواج کم بود. یک مشکل دیگر هم اضافه شد. بعد از این قبل از ازدواج آقایان از خانم‌ها باید بخواهند که استعلام خلاف بدحجابی را هم بگیرند که چه میزان بدهی به دولت دارند.
با حرکت بسیار زشتی که اسرائیل نسبت به یک گروه کاروان انسان دوست انجام داد، موقعیت آمریکا و حقوق بشری غرب کاملا جایگاه خودش رو پیدا میکنه. پس دیگه لطفا واقعا بحثی از این برنامه ها نکنیم.
خواستم یه مطلبی بگم. خدا پدر مادر این اسرائیل رو بیامرزه که این کشتی این حاوی کمک ها رو برگردون، چون از قدیم میگن آقا چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه. ما مردم مملکت خودمون دست به هر کاری میزنن واسه شکم سیری. ما خودمون به این بیشتر احتیاج داریم. درسته حرف من شاید یه ذره بد باشه واسه یه سری از کسایی که انسان دوستن، ولی به هر حال آدم باید یه جور دیگه فکر کنه. ملت خودش هم باید آدم دوست داشته باشه.
بیانات اخیر آیت الله ثانی ثابت کرد که فشار و سرکوب معترضان بیفایده است. ایشان حرف دل مردم را گفتند. با گذشت یک سال یک نفر از مردم معترض هم نظرش عوض نشده. درود بر ثانی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
در توکیو وزیر خارجه ژاپن در گفتگو با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفته است جمهوری اسلامی به سود مردم ایران فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این دیدار که به درخواست جمهوری اسلامی صورت گرفته، کاتسو یاوکادا گفته است اگر جمهوری اسلامی به غنی‌سازی اورانیوم تا حد 20% ادامه دهد، نمیتوان جلوی تحریم‌های بیشتر ایران را گرفت. در توکیو منوچهر متکی بار دیگر اعلام کرد که او همچنان به اجرای توافقنامه تبادل سوخت هسته‌ای ایران از طریق ترکیه امیدوار است. در این باره گزارشی میشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
منوچهر متکی که برای گفتگو با وزیر خارجه ژاپن به توکیو رفته است، روز دوشنبه با اشاره به مخالفت آمریکا با توافقنامه اعلام شده در تهران بین جمهوری اسلامی، ترکیه و برزیل گفت فکر نمی کند که این توافقنامه به دلیل موضع ایالات متحده با شکست روبرو شود. با این حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود که نمی تواند بگوید احتمال موفقیت این توافقنامه چند درصد است، اما امید زیادی به اجرای آن دارد. بر اساس توافقنامه سه جانبه در تهران که در جریان سفر همزمان رئیس جمهور برزیل و نخست وزیر ترکیه اعلام شد، جمهوری اسلامی ایران پس از ماها پذیرفت که حدود 1200 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده خود را در ترکیه به امانت بگذارد و در برابر یک سال بعد ورقه‌های سوخت هسته‌ای راکتور پژوهشی تهران را دریافت دارد. با این حال کشورهای باختری در واکنشی سرد نسبت به توافقنامه تهران همچنان بر این باورند که چون این توافقنامه‌ای نمی‌تواند نگرانی‌های جهانی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برطرف سازد. در این زمینه فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چنین گفته است:
There's our reasons to believe that what's in this declaration today is just another, you know, version of what Iran has said in public statements in recent months.
دلایلی وجود دارد مبنی بر اینکه آنچه در توافق اعلام شده گنجانده شده نسخه دیگری از مطلبی است که ایران طی ماه‌های اخیر بیان کرده است. ازا مسئولیت همچنان بر گردن ایران است و اینکه پا پیش بگذارد و به نگرانی‌های جامعه جهانی بپردازد. در این رابطه هرمن ون رامپوی رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز موضع مشابهی را بیان کرد.
We are seriously concerned about the nuclear program of Iran.
او گفت ما به طور جدی در مورد برنامه هسته‌ای ایران نگرانیم. دولت ایران تا کنون از پرداختن به گفتگوهای جدی خودداری ورزیده و نیازمند آن است که نسبت به نیت‌های اتمیش جامعه جهانی را مطمئن سازد. منوچهر متکی در توکیو همچنین از پیشنهاد مشابهی از سوی ژاپن در زمینه مبادله سوخت اتمی سخن گفته است، پیشنهادی که نخستین بار در اواخر بهمن ماه پارسال عنوان شد.
Nuclear fuel exchange is a starting point.
آقای متکی میگوید که مبادله سوخت اتمی نقطه آغاز همکاری و یک حرکت مثبت و سازنده در میان ملت هاست و چنین حرکتی باید به همکاری های مثبت متقابل در عرصه فعالیت های صلح‌آمیز هسته‌ای بیانجامد. به گزارش اسوشیتد پرس، سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توکیو لحن آشتی جویانه ای داشته و گفته است که دولت ایران قصد ندارد برای همیشه با آمریکا قطع رابطه کند. با این حال، آنچه تاکنون تغییری در آن روی نداده، ادامه بدبینی جهان غرب نسبت به هدفهای اصلی برنامه هسته‌ای دولت ایران است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
12:30 بامداد روز سه‌شنبه 11 خرداد 1389 خورشیدی برابر با 31 ماه مه 2010 میلادی رو با من مرتاد قاسم فر در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. خوشحالیم که این ایستگاه رو انتخاب کردید و تا این لحظه با ما مانده اید. اما پیش از اینکه دو برنامه نیمه دوم مجله نیمه شب رو بشنوید، از شما دعوت میکنم اول با بهروز کارونی سری بزنیم به دنیای خبرها و یکی دو دقیقه ببینیم در جهان خبرها چه خبر. بهروز
سلام. شنوندگان گرامی، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه در ساعت 7 عصر به وقت نیویورک درباره حمله اسرائیل به کاروان حامل کمک به غزه آغاز به کار کرد. نواف سلام، سفیر لبنان در سازمان ملل متحد که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، خواستار تشکیل جلسه اضطراری در مورد این حمله شده بود. حمله ارتش اسرائیل به کاروان کمک برای مردم غزه با محکومیت جهانی روبرو شده است. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز شنبه دوشنبه گفت از این حمله شوک زده شده است و خواستار تحقیق کامل در این مورد شد. ویلیام برتون، سخنگوی کاخ سفید، نیز نگرانی عمیق خود را از این حمله و تلفات ناشی از آن ابراز داشت. همچنین وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه این حمله را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین‌المللی دانست. همچنین وزیر خارجه فرانسه گفت که هیچ چیز نمیتواند خشونت اسرائیل در قبال این افغان را توجیه کند. وزیر خارجه آلمان نیز درباره کشته شدن فعالان حقوق فلسطینیان نگرانی عمیق خود را ابراز داشت. همچنین یونان، سوئد و اسپانیا سفیر اسرائیل را فرا خواندند. یک کاروان شامل 6 کشتی حامل 10,000 تن کمک قصد شکستن محاصره نوار غزه را داشت که با واکنش نیروی دریایی اسرائیل روبرو شد. دست کم 10 تن در این حمله کشته شدند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت رسما برای برگزاری راهپیمایی در روز 22 خرداد درخواست مجوز کردند. این دو برای همین منظور روز دوشنبه پس از دیدار با یکدیگر نامه‌ای خطاب به مرتضی تمدن استاندار تهران نوشتند.
سپاسگزارم بهروز کارونی. اما آزادی رسانه‌ها در عصر پیش از ظهور اینترنت در هر کشوری با تردیدهای همراه بود، ولی امروزه که اینترنت و حتی وسایل روزمره‌ای چون موبایل به راحتی در دسترس مردم قرار دارد، کم اهمیت‌ترین خبرها را هم با سرعتی شگفت‌انگیز می‌توان از سراسر جهان شنید. با این حال هنوز هستند نظام‌های حکومتی که بر شیوه‌های نظارتی کهنه سال‌ها پیش تأکید می‌ورزند. ایرج گرگین که از پیشکسوتان رادیو و تلویزیون ایران به شمار می‌رود، درباره چند و چون سانسور در رادیو تلویزیون قبل و بعد از انقلاب اسلامی اطلاعات شنیدنی دارد و آینده این دو رسانه را در ایران با توجه به استعدادهای نوین جوانان ایرانی بازگو می‌کند. این استاد رسانه‌ها در گفتگو با همکارم شاهین بشیری نخست از تأسیس تلویزیون در ایران سخن می‌گوید. ایرج گرگین:
تلویزیون ملی ایران بعد از افتتاح در واقع فرمت یا نوع پخش اخبار تلویزیون فرانسه رو مدل خودش قرار داد، سرمش خودش قرار داد و کارشناسایی از تلویزیون فرانسه به ایران آمدن برای تربیت و تعلیم کادر خبری تلویزیون ملی ایران. اولین مدیر خبر تلویزیون مرحوم جوانشیر بود که مدتها رئیس خبرگزاری پارس بود، خبرگزاری دولتی ایران که بعد تبدیل شد بعد از انقلاب به خبرگزاری ایرنا. من مدیر اخبار بودم و بعد من شاید اولین گوینده خبر تلویزیون ملی بودم، یعنی تلویزیون ملی ایران با برنامه خبر که شروع شد من نخستین کسی بودم که این اخبار رو شروع کردم و فرمت و نمونه خبری که الان در تلویزیون ها همه جا دیده میشه، از جمله هم اکنون در تلویزیون ایران سیمای جمهوری اسلامی، در واقع ادامه همون فرمتی است که از آن زمان شروع شد. گوینده، فیلم خبری، گویندگی روی فیلم‌های خبری و به همین ترتیبی که همه می‌شناسن. در مورد سانسور که اشاره کردید، بله، تلویزیون ملی ایران از آغاز واقعا یک دستگاهی بود که فرق می‌کرد با رادیوی ایران مثلا که رادیوی دولتی بود، این هم دولتی بود، ولی به خاطر وجود سرپرست تلویزیون ملی ایران آقای رضا قطبی که مرد روشن فکر و طرفدار پخش خبر بی‌طرف و کادر اولیه تلویزیون که گروهی از در واقع نخبگان و تحصیل کرده ها روشن فکران اون زمان بودند، مخالفت با سانسور و نبودن سانسور یکی از برنامه های کارشون بود. ما وقتی که این برنامه رو شروع کردیم، البته در ایران اون زمان وقتی که میگم سانسور سعی میشد نباشه، سانسور در همه موارد وجود داشت و بر تمام دستگاه‌های خبری کم و بیش حاکم بود، شاید در تلویزیون ملی ایران کمتر از همه جا، ولی به هر حال در مواردی در مورد دربار، در مورد مذهب باید رعایت موارد خاصی میشد و خط قرمزهایی وجود داشت که نباید از اونها عبور کرد، ولی اخبار بی‌طرفانه گفته میشد. همه خبرهای داخل ایران اگر که کمان کاستی در کار دستگاه‌های دولتی بود، مصاحبه هایی که انجام میشد با اشخاص و در مورد خبرهای بین المللی هم به همین ترتیب. این کار بی‌طرفیه در خبر حتی یکی دو بار مورد اعتراض قرار گرفت. من در زمان مدیریت خبر خودم به خاطر دارم که مثلا در مورد بهار پراگ که تلویزیون ملی ایران خبرنگار فرستاد گزارش تهیه کرد، با اعتراض سفارت شوروی آن زمان روبرو شد. در مورد جنگ ویتنام با گله سفارت آمریکا روبرو شد. در موارد دیگر هم نظرش حتی در سازمان امنیت بسیار نمونه های زیادی در مورد پخش خبر و مصاحبه‌هایی که در تلویزیون ملی ایران صورت می‌گرفت اعتراض‌هایی می‌شد، ولی به هر حال باید بگم که نوعی سانسور نمی‌شد وجود نداشته باشه.
این گله‌گذاری‌هایی که فرمودین آیا به اون صورت جدی بودن که مانع پخش خبر بشن یا نه فقط همون برنامه پخش می‌شد و گله‌گذاری انجام می‌شد و روند همچنان ادامه می‌یافت؟
حقیقت این هستش که کشش و کوشش وجود داشت. یک بار دیگه اشاره میکنم که به خاطر مدیریت دستگاه که طرفدار پخش خبر بدون تحریف بود تا حد امکان، تلویزیون ملی ایران از این مزیت برخوردار بود که میتوانست بیش از سایر دستگاه‌ها به پخش خبر بی‌طرفانه بپردازه. ولی شکی نیست که این گله‌گذاری‌ها یا فشارها به هر حال تأثیر می‌گذاشت. از اون مهمتر سیر تحول جامعه ایران پیش از انقلاب اثر می‌گذاشت. همطور که همه بسیاری به خاطر دارن، از یک سو خشن شدن مبارزات سیاسی در ایران، کار گروه‌های چریکی در شهر سبب شده بود که محدودیت‌ها بیشتر بشه و فشارهای سیاسی بیشتری صورت بگیره، آزادی ها محدودتر بشه. از طرف دیگه تأسیس حزب رستاخیز و راهی که دولت در اون زمان پیش گرفته بود خود به خود سبب می شد که از اون آزادی که در نخستین سالهای تأسیس تلویزیون ملی ایران بود در آخرین سالها خیلی کمتر شده بود و کمتر اثری باقی مانده بود. درنچه میخوام بگم سیر تحول جامعه از یک طرف و از طرف دیگه خشن شدن مبارزات سیاسی، یک سویه شدن مبارزات سیاسی چه از سوی دولت چه از سوی گروه های سیاسی سبب میشد که اصولا بر پخش خبر تأثیر بگذاره. در مورد شبکه دوم و شبکه اول باز این فرق میکرد. این سالهای آخر که مثلا من مدیر شبکه دوم تلویزیون ملی ایران بود، برای تلویزیون ملی بودم، چون شبکه اول سیمای صدا و سیمای ایران در واقع رادیوی اصلی دولتی بود، شبکه دوم بازم با محدودیت‌های کمتری روبرو بود.
شما البته یه مقدار سوالای منو جواب دادین، یه مقدار جلوتر رفتین از اون تاریخ، اما خب من یه جور دیگه سوالم رو برمیگردونم به 5 سال بعد از اون تاریخ، یعنی 5 سال بعد از اول آبان 1345، سال 1350 که قانون ادغام رادیو و تلویزیون ایران تصویب شد و رادیو و تلویزیون ملی ایران یا اونچه امروز صدا و سیما خونده میشه در محل جام جم متولد شد. به نظر شما یا این ادغام تأثیری مثبت در اطلاع رسانی آزاد داشت یا خلاف این بود؟
در واقع اتفاقی که در این سالها در خیلی از جاها میفته به صورت دیگری در اون زمان اتفاق افتاد. تا اون زمان رادیو وسیله ارتباط جمعی اصلی آگاهی دهنده و خبررسانی در ایران بود. وقتی که رادیو و تلویزیون در یک سازمان اقام شدند، طبیعتاً رادیو برای مدتی تحت تأثیر تلویزیون قرار گرفت، یعنی در واقع زیر سایه تلویزیون قرار گرفت. به همین ترتیب بسیاری از برنامه‌های رادیویی که در اون زمان شهرت داشتند تعدادشون کمی کمتر شد، مردم توجهشون بیشتر به سوی تلویزیون جلب شد و رادیو تقریبا وسیله کم اهمیت تری شد از نظر خبررسانی، یک وسیله جدیدی با نوع پخش خبر جذاب به وجود آمده بود، بنابراین رادیو از اهمیتش کم شده بود. ولی در واقع رادیو کار خودشو در کنار تلویزیون ادامه میداد. حقیقت این هستش که سریال‌های تلویزیونی، برنامه‌های خبری تلویزیونی توجه بسیار جلب کرده بود، ولی بیشتر در شهرهای بزرگ مورد توجه بود. در روستاها، در نقاط دورافتاده، رادیو همچنان مشغول کار خودش بود. یک نکته این است که رادیو پیش از این ادغام در اختیار وزارت اطلاعات بود. وزارت اطلاعات در اون زمان وزارتخانه بود که بعداً با سازمان جهانگردی یک سازمان شدند و بر کار پخش خبر، مطبوعات نظارت می‌کرد. به معنای وزارت اطلاعات اکنون نبود، یعنی در بعد از انقلاب که وزارت اطلاعات در واقع وظیفه کسب اطلاعات و جاسوسی و اینها مبارزه با این قبیل مسائل رو به عهده داشت. وزارتخانه بود که کارش نظارت بر کار مطبوعات و رادیو بود. در نتیجه خبرهای رادیو بیشتر هدف سانسور قرار می گرفت، خبرهای بیشتر دولتی بود. وقتی که این ادغام صورت گرفت، رادیو در کنار تلویزیون ملی ایران از همون مزیتی که اشاره کردم تلویزیون ملی ایران داشت توانست استفاده کنه.
همکاران شما در اون تلویزیون آقایان مصطفی غریب، تورج فرازمند و غلام حسین صالحیار بودن که امیدوارم کسی رو از قلم ننداخته باشم. اگه ممکنه در مورد افراد دیگه‌ای که همکارتون بودن هم برامون بگین.
بسیار دیگه بودند که واقعا زحمت کشیده بودند. آقای صالحیار مدت‌ها یکی از سردبیران خبر تلویزیون بود. آقای صالحیار رو همه می‌شناختند به عنوان یک روزنامه‌نگار برجسته ایرانی و به دعوت شخص من در تلویزیون مشغول کار شدند. بعدها و پیش از اون بعد از اون سردبیری روزنامه اطلاعات رو به عهده داشتند. آقای مصطفی غریب یکی از مترجمین برجسته بودند که از آغاز تلویزیون ملی ایران با واحد خبر همکاری داشتند به عنوان مترجم و گروه دیگری بودند. نفر سوم، ببخشید، شما
فرازمند؟
آقای فرازمند. آقای فرازمند باز هم از طریق آشنایی با من وارد تلویزیون شدند. ایشون در رادیو قبلا کار میکردند و من با ایشان همکاری نزدیک داشتم در مورد برنامه‌های ادبی، یعنی ترجمه داستان، و من بیشتر مجری اون برنامه‌ها بودم. آقای فرازمند به عنوان کار خبری وارد دستگاه تلویزیون ملی ایران نشدند. سالها بعد به عنوان مفسر در رادیو قبلا بودند و بعد هم در کار رادیو شهرت بسیار پیدا کرد و بعد در تلویزیون ملی ایران مدیر شبکه اول، یعنی سیمای ایران شد. و تا زمان قبل از انقلاب هم مدت کوتاهی قبل از دوره آقای بختیار مدیر عامل تلویزیون ملی، یعنی سیمای ایران شد. ولی شبکه دوم که من مدیریتش رو به عهده داشتم، دوستانی مثل آقای فریدون فرهندوز و دیگران بودند که سردبیری اون رو به عهده داشتند. و عرض کنم که برنامه خبر شبکه دوم تلویزیون ملی ایران نوآوری‌هایی داشت از قبیل اینکه چند نفر می‌نشستند و خبرها تقسیم می‌شد، خبرهای اقتصادی، ورزشی و سیاسی و خبرهای کشور، خبرهای جهان. و گروهی از روزنامه‌نویسان، آقای اوجی، آقای مصلحی، اینا رو هم دعوت کرده بودن که در روزنامه اطلاعات و همچنین در کیهان کار میکردن و با اخبار شبکه دوم همکاری داشتن.
به عنوان یک پیشکسوت رسانه ها، آینده رسانه ها و به خصوص رادیو و تلویزیون رو در ایران چطور میبینین؟
رادیو و تلویزیون در همه جای دنیا بهتر میدونید که با پیدایش روش‌های جدید اطلاع رسانی، با انقلاب تکنولوژیکی دچار تحول شده کارشان. اگر همپایی با این تحولات نشه، طبیعتاً مردم خودشون چند گام جلوتر حرکت خواهند کرد. یعنی به خصوص جوانها در ایران همچنان که می‌دانیم خیلی جلوتر از دستگاه‌های تلارسانی رسمی حرکت می‌کنند، از طریق استفاده از اینترنت، استفاده از وسایل دیگری که الان در اختیارشون هست. بنابراین رادیو و تلویزیون باید با زمان خودشون همپا باشن و از اون چی که اتفاق میفته عقب نمونند، به خصوص از نظر تکنولوژیکی و از نظر پخش اطلاعات همچنین، برای اینکه دسترسی به خبر اکنون دیگه برای همه میسر هست. در واقع خود افراد دارن تبدیل میشن به خبرگزاری و نمونه های اون رو ما وقتی که بحرانی اتفاق میفته میبینیم که چطور با تلفن موبایل، با دوربین های خیلی کوچک، همه پیش از این که خبر حتی در رسانه های رسمی پخش بشه خبرها رو توانستن به سراسر جهان بفرستن. و خب ما در ماهای اخیر شاهد این قضیه به خوبی بودیم که در ایران صورت گرفته. در ایران چون دولت بر کار رادیو و تلویزیون نظارت مستقیم داره، یعنی در واقع بخشی از کار دولتی است که زیر نظر بزرگترین مقام و بالاترین مقام جمهوری اسلامی هم قرار داره، ناگزیر اون چیزی رو که دولت میخواد و اون چیزی رو که برنامه دولت است و اون چیزی رو که هدف دولت است در اون زمان فقط مطرح میکنه. این عیب بسیار بزرگی است که نه تنها اعتماد مردم را از دستگاه‌های پخش خبر سلب می‌کنه و باعث میشه که خبر حتی راستی هم که بدن مورد توجه مردم قرار نگیره به مصداق چوپان دروغگو. این استش که بجز پخش بی‌طرفانه خبرها و کاستن از نظارت مستقیم دولت، هیچ راه دیگری برای این وجود نداره که اعتماد مردم نسبت به خبری که از یک وسیله دولتی پخش میشه افزایش پیدا کنه. در مورد تلویزیون مسئله از این هم فراتر میره. تلویزیون وسیله فقط خبررسانی نیست، وسیله پر کردن اوقات فراغت مردم رو به عهده داره. بنابراین اون چیزی که پخش میکنه باز هم باید با واقعیت‌های جامعه همسان باشه، همگون باشه و بتونه اونها رو راضی کنه و بتونه چیزی به اونها ضمن سرگرم کردنشون یاد بده. اینکه تلویزیون یا رادیو جهت داشته باشه، جهت سیاسی مشخصی داشته باشه و اون جهت صرفاً در چارچوب ایدئولوژی دولت قرار بگیره، نقص بزرگی است که تا زمانی که وجود داره چنین دستگاه‌هایی نمی‌توانند هیچ گونه موفقیتی نزد مردم داشته باشند. تنها در صورتی یک رادیو و تلویزیون میتونه مورد توجه مردم قرار بگیره و وظیفه خودش رو درست انجام بده که بتونه از آزادی با مسئولیت، من تاکید میکنم مسئولیت، نه هرج و مرج، آزادی که کسانی که از این آزادی استفاده میکنن مسئولیت اجتماعی و فرهنگی خودشون رو هم درک کنن برخوردار بشه.
هفت شب هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
بعد از گفتگوی ویژه هفته که با ایرج گرگین شنیدید، برنامه هنر و هنرمندان ایران رو بشنوید. برنامه‌ای که با مهندس حمید اشراق درباره امین‌الله حسین موسیقیدان و آهنگساز صحبت شده. همکارم محمد رضا شاهید این برنامه رو تهیه و اجرا کرده.
آقای اشراق لطفاً بفرمایید که در سری جدید نگاه شما به موسیقی ایران امروز به سراغ کدوم یک از هنرمندان خواهید رفت؟
ما در مورد موسیقیدان‌های ایرانی چند مرتبه خدمتتون صحبت کردیم. این دفعه میریم سراغ امین‌الله حسین، که امین‌الله خودش نامشه به نام آندره گذاشت و تمام روزنامه‌ها و مطبوعات فرانسوی اون را به نام آندره حسین می‌شناسند. شاید فشار پسرش بود روبرت که نمیخواست، بنده هیچ کس این چیز ندونست، نفهمید که چرا این کار کرد، ولی خودش گفتش که امیدان. یک مادر ایرانی داشت، اینا در سمرقند متولد شد، پدرش پولدار بود، خیلی پولدار بود، تحصیلاش تا 1917 انقلاب شوروی در اونجا بود، مقدمات آماده کرد. پدرش اون رو فرستاد به بلن که پزشکی بخونه. این واقعا عشقی به موسیقی داشت، هر کار پدرش کرد قبول نکرد. آمد بیرون، رفت یک مدرسه در بلند موسیقی، مدتی کوتاهی کار کرد، دید نمیشه، به دردش نمیخوره. یکی از اولین ایرانی هایی بود که کنسرواتوار پاریس را تمام کرد. آمد اینجا، یک کار بسیار بسیار خوب و تمام دروسش بیش از حد همه ما دیدیم و ادامه داد. پیانو که شروع کرده و در برلن اینجا هم ادامه داد و رشته کمپوزیشن رو خوند.
امین الله حسین رو یک نوازنده باید شناخت یا یک آهنگساز؟
امین الله حسین همه چیز میزد. یک پیانو میزد، دو الان برای شما یه قسمتی تار آوردم براتون، تار میشه از خود میزد، ولی ما اون رو یک کمپوزیتور حساب میکنیم، برای که کارهای بیش از حد قشنگی کرد و اونها واقعا شنیدنیه.
پس آقای شاق اجازه بدید کمی به صدای تار امین الله حسین گوش کنیم.
یکی از کاراشو براتون بگم که زمانی که بلند بود، خب واقعا مادر دیگه، پسری که تو دامنش بزرگ میشه تمام این قدرت، توانایی، فرهنگ، تمدن ایران رو به بچهش گفته، بنابراین این بچهش تمام عشق میورزید به دولت، به ایران ما، به فرهنگ تمدن ایران ما. رفته و سینما یک فیلم دیده بود، خرابه های تخت شمشیر، وسط سالن بلند میشه، داد میزنه، میگه که من این خرابه ها را به صدا در میآورم. بعد از مدتی که آمد تحصیل کرده و تموم کرد و اینا، آمد این خرابه ها را به صورت خرابه های تخت جمشید در بود. حکایتی که حقیقت این بهتون عرض میکنم الان، زمانی که اولیازاد ایران بودن و یک سفری به پاریس کردند، خب اولیازاد یه هنرمند واقعیش، خب با وجود که ملکی مملکت ما بوده، ولی باز به هیچ عنوان نگاه کردن و در جریان هنرها بودن کوتاهی نکرد. موقعی که تشریف میارن اینجا در سفارتخونه، میگن که من علاقمندم که آقای حسین رو ببینم، امین الله حسین ببینم. امین الله حسین در اون روز سرما خورده بوده، با وجود دید میاد و خواهی نخواهی این دو نفر، چون شخصیت بزرگ بودم اولیا حسین، اولیا زاد فرمان نزدیک من بشین، میشینن و صحبت میشه. اینها اولیا زاد ازشون سوال میکنن که چرا آهنگ جدید چرا نساختی و من همین کارات رو میبینم و گوش میکنم. ایشون یه کمی فکر میکنم که از نظر مالی اظهار نظر میکنه. ما اون وقت در زمان خیلی خیلی قدیم، تاریخ ازش یادم نمیاد، نوشتیم که اولیازاد دستور دادن ماهیانه اینقدر به آقای امین الحسین پول بدن. و یک خواهش دیگه هم اولیازاد کردن از ایشون، برای که این اسم سمفونی خرابه های تخت‌جمشید بود، کلمه خرابه ها یک یعنی چیز بود که تبدیل شد به پرسپولیس و این سمفونی.
آقای اشراق، با آشنایی شما به موسیقی، آیا می شود برای موسیقی امین الله حسین هویت و ملیت شناخت؟
من تصور میکنم که جایگاه امین الله حسین یک جای خاصی در فرهنگ موسیقی ماست. یک، آمده از مایه گرفته، از نوانس های موسیقی ما با فرم خارجی و این را جهانی کرده. یعنی در واقع دیشب که ارکستر آقای علیزاده و آقای کلهور و آقای خلج بودیم، این یک موسیقی 100% ایرانی است. اگر خارجی میاد گوش میکنه لذت میبره برای امروز. ولی آقای حسین آمد از الهام گرفتن از فرهنگ موسیقی ما یک جایگاه خاصی بهش داد و ترکیب اون با موسیقی خارجی، و اینه که جلوه کرد در تمام دنیا و اون رو واقعا یکی از اولین فردی میتونیم بگیم که توانست این کار رو انجام بده و این رو دنیا پسند کرد. این در واقع موقعی که دنیا میبینه سانس ایرانی حس میکنه و موسیقی هم خارجی.
آیا امین الله حسین در ایران آثارش رو مینوشت و میساخت یا بیرون از ایران؟
امین الله حسین ایران نبود، فقط در سن 70 سالگی رفت که جایگاه مادرش رو ببینه، زیاد زمان طولانی نبود، ولی عاشق ایران بود. موقعی کسی بیاد تار یک ساز ایرانی است، به هیچ عنوان به کمپوزیسیون موسیقی سمفونیک فرانسه ارتباط نداره. ضرب میگرفت بیش از حد قشنگ و تار میزد بیش از حد قشنگ، بنابراین این خود در خونش بود. موقعی که خیام درست میکنه، پس بنابراین خیام رو خونده.
آقای اشراق، آیا امین الله حسین با موسیقیدانهای ایرانی همکاری داشت یا اینکه مستقلا در خارج از مرزها کاراشو می نوشت و اجرا می کرد؟
هیچ اثری از امین حسین ندیدیم که با یک موسیقیدان ایرانی ترکیب شده باشه. نمیگیم ما موسیقیدان ایرانی نداشتیم که به شما از کم که کارهایی نکردن. آقای استوار بود، آقای دهلوی هست، آقای ناصحی هست، بودن البته دیشون فوت کردن، بنابراین افرادی بودن. آقای باغچبان بود، باغچبان کارهای بسیار بسیار قشنگی داره، ولی با هم کار نکردن. باغچبان تقریبا کاراش چون تحصیل کرده خارج بود، ترکیه درس خونده بود و کارهای خواهی نخواهی باید یک مرتبه یک جیه جلسات ما اجازه بدید که من راجع به اولین باغچبان و آقای باغچبان صحبت کنم. دو شخص وجود شخصیت بزرگی که فرهنگ موسیقی ما رو در قسمت خارجی میگم عرض میکنم به کلی عوض کردن و بردن به جهان. ولی امین حسین در جواب سوال شما، با همکاری با یک نفر ایرانی و یک اثر با هم بسازن نداشت.
آیا در موسیقی ایرانی ارکستر مانند کارهای امین الله حسین نقش داشت یا اصولا فقط نوازندگان فرد میتونستن ساز و هنرشون رو ارائه بدن؟
موسیقی ایرانی هنوز به اون معنا جنبه آرمونی نداره. آرمونی یعنی چه؟ یعنی شما که ویولون میزنید، من که تار میزنم، اون آقای که فلوت میزنه، هر کدوم از ما یه چیز میزنیم، هیچ ربطی با هم نداره، ولی در مجموع چیز قشنگی در میاد. یعنی یه علمی، دقت کردید؟ ما نمی کنیم. ما تمام موسیقی که ما میزنیم، 6 نفر میشینن، 6 نفرشون یک نوت میزنن، چیز مختلف نمیزنن. الان اگر شما از کنم که یه فلوت و یک تار و یک ویولون با هم بزنن، همه یک نوت میزنن. یکی نیست که یک نوت دیگه بزنه، دومی یه نوت دیگه بزنه، سومی یه، و مجموع اینا قشنگ باشه. اولین باری که یعنی دو نفری دو چیز مختلف خوندند و انجام شد در مملکت ما 1307 بود. آقای کلنل وزیری با روح‌انگیز انجام داد. کلنل صدای دوم بود، روح‌انگیز صدای اول بود. برای که کلنل، برای که موقعی که اون خواننده میخونه، کلنل هم یه چیز دیگه میخونه، ولی مجموعاً این دوتا یه چیز خاصی داره.
با تشکر از شما آقای اشراق، تا برنامه بعدی. Thank you.
هنرمندان که به زندگی امین الله حسین آهنگساز می پرداخت به پایان مجله نیمه شب امروز سه‌شنبه 11 خرداد 1389 رسیدیم که ساعت 1 بامداد رو هم داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر در مجله نیمه شب همراه بودید. برای شما آرزوی شب و بامدادی آرام، زیبا و بدون دغدغه دارم. تا نوبت بعدی خبر با رادیو فردا بمانید.